بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله من الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف. تبریک عرض میکنم میلاد امام مجتبی سلام الله علیه را خدمت همه دوستان و عزیزان. انشاءالله موفق باشیم که پیرو و شیعه راستین آن حضرت باشیم. سخن در این بود که با دقت در الفاظ آیه سیوم سوره مبارکه، این سوره مبارکه البقره، و به کارگیری صرف و نحو و معانی بیان و منطق میتونیم به این آیه شریفه بر وجود عینی و خارجی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف استدلال کنیم. و از شد که ساختمان این دلالت یا این استدلال روی دو ستون قرار گرفته. ستون اول جمله اینی جائلون بود که گفتیم چون جمله اسمی است دلالت بر دوام و ثبات داره و خداوند متعال با بکار گرفتن این عبارت ظاهرن خواسته است بفرماید که این کار و برنامه مستمر منه که همواره و در هر زمانی در زمین خلیفه ای قرار میدم، هر خلیفه ای که عمرش تمام شد دیگری را خلیفه قرار میدم و جانشین اونو بگذارم و در نتیجه هیچگاه زمین خالی از خلیفه یعنی خلیفت الله نخواهد بود. اگر میخواست خدای متعال بفرماید من خلیفه ای که نامش آدم ابوالبشر قرار دادم و بس، جمله فعلیه به کار میبرد. مثلا میفرمود جعلت خلیفتن یا قد جعلت خلیفتن که تأکید مشابه انه با قد فهمیده بشه. البته این را بگیم که او اگر میخواست بفرماید حتما جمله‌ای که در خور کلام خودش بود و از سنخ قرآن بود میفرمود، نه اینطور جمله‌ای که ما سر هم میکنیم و درست بکن. ستون دوم دلالت یا استدلال خلیفه است. در این که مصداق خلیفه که البته مفهوم اون جانشین هست و مقصود هم جانشین خدای متعال هست، البته نه جانشینی که در غیاب عمل می کند و نه جانشینی که تقسیم کار می شه و بخشی از کار را به عهده می گیرد و کمک می کند، نه، هیچ کدام از این نوع جانشین ها نیست خلیفت الله، بلکه جانشینی خدا و خلیفه خدا بودن به این معناست که دارای قدرت و اختیارات و میتواند با اینکه سلطان کل یعنی خود خداوند متعال حاضر و ناظر است، با قدرت و امکانات و اختیاراتی که او یعنی خدای متعال به وی داده، به این خلیفه داده، عمل کنه و خداوند متعال دائما او را زیر نظر داره و دم به دم به او انرژی میده و او با این انرژی الهی که لحظه‌ای قابل قطع شدن نیست، یعنی قطع بشود هیچ چیز باقی نمیماند، کار میکنه. این معنی خلیفت الله من اینه، نه اون دو سه نوعی که اشاره شده در بین انسانها وجود داره. حالا در این که مصداق این خلیفت الله کی هست، بین بزرگان، علما، مفسرین اختلاف. برخی از مفسرین مثل مرحوم طبرسی در مجمع البیان فرمودن مصداق، مصداق خلیفت الله، انی جاعلون فی الارض خلیفه، حضرت آدمه و خدای متعال در این آیه شریفه می فرماید من آدم ابوالبشر را خلیفه خودم در زمین قرار دادم. و البته این که ملائکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، معلومه که این شخص حضرت آدم ابوالبشر، او اهل فساد و سفکده ما نبوده، او پیامبر بوده و معصوم بوده. اون حرفی که اونا زدن به اعتبار افرادی از نسل حضرت آدم بوده، نه خود او. این اجمالا فرمایش مرحوم طبرسی و گروه دیگر از مفسرینی که بر این قول هستن و این نظر را دارن. اشکال این نظر این است که این فعل واحده، یعنی این جعل، جعل واحده، فعل واحده و جمله اسمیه این جائلون که دلالت بر استمرار جعل دارد با جعل واحد سازگاری نداره. علامه طباطبایی قدس سره الشریف در تفسیر شریف المیزان فرمودن مصداق، مصداق خلیفه نوع بشره، نه فردی از بشر که البته آدم اول بشر باشه. این جائلون فی الارض خلیفه، یعنی من نوع بشر رو خلیفه خودم قرار میدم و مستمرن استمرار خواهد داشت، لاینقطع ادامه خواهد یافت. مصداق خلیفه نوع بشره که به خاطر قدرت و علم و حریتی که خدای متعال به این نوع از موجود داده، که این خصوصیات در انواع دیگر از موجودات به صورت مجموعی وجود نداره و اینها کمالاتی هستن که بی نهایتش در خود خداوند متعال وجود دارد، علم او، قدرت او، آزادی و اختیار او بی نهایت هست، به این اعتبار که این نوع از موجود این مقولات را، این کمالات را که بی نهایتش در خدای متعال وجود داره، او هم فی الجمله ازش برخوردار هست با اختلاف درجات نسبت به افراد مختلف، این نوع، این نوع شده خلیفه الله. مؤیدهایی هست برای فرمایش علامه طباطبایی. خود ایشان مؤیداتی برای فرمایششون در تفسیر شریف المیزان ذکر فرمودن که در دسترس هست و میشه مراجعه کرد. مؤیدات دیگری هم وجود داره که بنده بخوام شرح بدم خوف این دارم که طولانی بشه و ممل باشه برای عزیزان، اما به اجمال عرض میکنم. یکی از مؤیدات هماهنگی هست که بین دو آیه در سوره مبارکه صاد و سه آیه در سوره مبارکه مؤمنون دیده میشه. در سوره صاد میفرماید و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سوره مبارکه صاد آیات 71 و 72. در سوره مبارکه مؤمنون میفرماید ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. سلاله یعنی چیزی که از چیز دیگر گرفته می شود. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، انسان را از چیزی که ماده ای که از گل گرفته شده خلق کردیم و آفریدیم. حالا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. سوره مبارکه مؤمنون آیات 12 13 و 14. خب ملاحظه می‌فرمایید که در دو آیه سوره صاد که مربوط به خلقت انسان اولیه یعنی حضرت آدم علیه السلام می‌فرماید وقتی در او روح خودم را دمیدم که با این نفخ روح خلیفه الله شد، البته این جمله بنده هست که با این نفخ روح خلیفه الله شد، این تفسیر در واقع بر او سجده کنید. فرمایش خدا ترجمهش اینه که وقتی در او روح خودم را دمیدم بر او سجده کنید. این در دعای سوره صاد. در سعای سوره مؤمنون که مراحل آفرینش هر فردی از افراد انسان را بیان می فرماد، از مرحله ای با تعبیر ثم انشأناه و خلقا آخر نام می بره و خلقا آخر در روایات به نفخ روح تفسیر شده. می تونید مراجعه بفرمایید من جمله تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 212. نتیجه این که همان چیزی که در آدم علیه السلام موجب خلیفت الله شدن شده فی الجمله در همه افراد بشر نیز وجود دارد. این یک مؤید برای نظر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی. مؤید دیگر انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، سوره مبارک احزاب آیه 72. که مراد از امانت الهی حالا هرچی باشد که با بحث جداگانه براش تنظیم بشود که فعلا در برنامه ما نیست، نوع انسان از میان مخلوقات دیگر حامل این امانت شده و برخورداری او از علم و قدرت و حریت است که باعث این امتیاز شده که او برخوردار بشود از این صلاحیت. و منشأ این صلاحیت خصوصیتی است که در همه افراد این نوع وجود دارد و اون همون عرض کنم که استعداد برخوردار شدن از علم و قدرت و حریت است. این هم مؤید دوم برای فرمایش علامه طباطبایی. عرض شد که خود ایشان هم آیاتی را به عنوان مؤید بر فرمایشون آوردن، گرچه اون آیاتی را که ایشان بهش به عنوان مؤید ذکر فرمودن مورد انتقاد بعضی از مفسرین بزرگوار بعدی قرار گرفته که حالا ازش عبور بکنه. یکی از شاگردان علامه طباطبایی که خود ایشان هم علامه هستند، یعنی حضرت آیت الله جوادی آملی دام زلو، نظریه استاد بزرگوارشان علامه طباطبایی را تکمیل کردن و فرمودن خلافت از مفاهیم مشکک، نه متواتر. در منطق احتمالاً غالب دوستان ملاحظه فرمودن که گفته شده مفهومی که افراد متعدد داره دو قسم، یک قسمش متواتی است و آن مفهومی است که افرادش با هم فرقی ندارن، مثل دانه تسبیح. این کلمه دانه تسبیح، مفهوم دانه تسبیح حدود 100 تا دانه همش مشابه هم، مساوی هم، همانند هم، یا قطره باران، مفهومی است که دانه ها یا قطره های باران اینها با هم مشابه هم، تفاوتی بینشون نیست. اینا بهش میگن اینجور مفهومی را، مفهوم دانه تسبیح را، مفهوم قطره باران را، اینا بهش میگن مفهوم متواتی که دارای افرادی است که افراد با هم اختلاف ندارن، تفاوت ندارن. این یک نوع مفهومه، مفهوم دارای افراده. نوع دیگری از مفهومی که دارای افراده مشککه و اون مفهومی است که افرادش با هم اختلاف دارن، مثل خود مفهوم عدد. خیلی روشنه مفهوم عدد هم بر یک صادقه، منطبقه، هم بر دو، هم بر سه، بری تا آخر، آخر هم نداره، نهایت نداره. مفهوم سفیدی، خب سفیدی، سفید، کاغذ کاهی سفیده، کاغذ براق سفیده، برف سفیده، گچ سفیده، اینها با هم اختلاف دارن در درجه سفیدی و بیاض. نور، نور شمع یه نوره، نوره لامپ سرد یه نوره، نوره نور رفتم، یه نوره نور خورشید، یه نوره اینا همش نوره، مفهوم نوره، ولی کلی تفاوت هست. اینا در یک ردیف نیستن، یک اندازه نیستن، یک جور نیستن. این را بهش میگن مشکک، اینجور مفهوم را بهش میگن مشکک. حضرت آیت الله جوادی آملی دامه ظله شریف در تفسیر تسنیم در جلد سوم صفحه 40 تا 47 می‌فرماند که خلافت دارای مراتب است، یعنی مفهوم مشکک مرتبه عالی و اعلا داره، مرتبه دانی و ادون هم داره. وجود هر مرتبه ای از آن در هر فرد انسان متناسب با درجه ای از عقل و علم و قدرت و حریت، حریت یعنی توان اختیار و انتخاب، از این کمالاتی است که در او وجود دارد. هر درجه ای از کمال که در فردی وجود داشته باشد متناسب با اون درجه از کمال از درجه از خلافت برخوردار میشه. بسیار مطلب دقیق و ظریف و جالبی است. در اینها عقل و علم و قدرت و حریت و نمیتوان اختیار و انتخاب، اینها کمالاتی است که بی‌نهایتش در حق تعالی وجود دارد. افرادی از نوع بشر که ملائکه را وادار به سؤال از خداوند متعال کردن که خدایا این چجور جانشین نیست برای خودت قرار میدی که من از نسل این انسان آدم افراد شروری به وجود بیان که سفک دماغ کنن، فساد کنن. افرادی از این نوع بشر که ملائکه را وادار به سؤال از خداوند متعال کردن مصادیق مرتبه پایین و حد اقل خلافت الهی خواهند بود. اینها هم بالاخره مرتبه از خلافت الله را دارند. در اون آیات شریفه سوره مؤمنون هم دقت بفرمایید، اونجا هم به خوبی می شود به دست آورد. اینها دارای همشون، همه افراد انسان، عرض کنم به حضورتون که درشون انشاء خلق جدید شده که تفاسیر و روایات انشاء خلق آخر نفخ روح الهی دانسته شده. نفخ روح الهی هم یعنی برخورداری از همین کمالات بی‌نهایتی که در خدای متعال هست، که این مجموعه کمالات را در غیر نوع بشر به این صورت نمیتوان یافت. افراد پایین ترین حد از انسان، اینها هم فل جمله برخوردار از مرتبه ای از این کمالات هستند، دارای مرتبه ای از قدرت، مرتبه ای از علم، مرتبه ای از حریت در انتخاب. و افرادی از این نوع بشر، نوع انسان که خداوند متعال آنها را به رخ ملائکه کشید و فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون، مرتبه عالیه و اعلای خلافت را واجب خواهند شد. مصداق مرتبه اعلا حجت خدا در هر زمان و از جمله در زمان غیبت است. به مصداق مرتبه ادنا و اسفل کفار و مشرکین و منافقین هستند که معمولا در هر زمانی بودند و هستند. و از جمله اسمیه حق تعالی که فرمود اینی جائلان، فهمیده میشه که همواره همه مراتب وجود خارجی دارند، همه مراتب خلیفت الله وجود خارجی دارند. از جمله مرتبه اعلاش که در زمان غیبت وجود مبارک حضرت ولی از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می باشد، که ما از این آیه 30 سوره البقره با این بیانی که سعی شد به اقل قلیل اکتفا بشود و بسیار مندمج و فشرده به عرض عزیزان برسد، می فهمیم که وجود مبارک حضرت ولی از در این زمان هم، یعنی وجود حجت خدا در این زمان هم، در زمان غیبت هم، وجود عینی و خارجی دارد و مصداقی هم به دلائل دیگری که در جای خودش مشخص شده جز حضرت مهدی حجت ابن الحسن الاثری الباق ناطقه و عجل الله تعالی فرجه و شریف ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.